بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فالذين آذوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فالله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آذوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. برخی از احکام فقهی و حقوقی را یادآور می شوند و برخی از مسائل کلامی را و فائده رعایت این احکام را هم ذکر می کنند. می فرماید ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا با اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. این آیه در صدد بیان حکم فقهی و حقوقی است که ولایت نصرت دارید، ولایت تأمین دارید و ولایت ارث. گرچه برخی از مفسران وزیر جناب فخررازی به مانند آن نمی پذیرند که این بعض هم اولیاء و بعض ناظر به ارث باشد، ولی مقبول دیگران هست و روایات هم تأیید می کند که در صدر اسلام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس ولای هجرت ارث را توزیع می کردن. اگر کسی مهاجر بود ارث او را به مهاجر دیگر می دادن، نه به ورثه او که مسلمان نبودن. بعد از اینکه این حکم فقهی و حقوقی را بیان فرمود که اینها با یک دیگر برادرن، یعنی مهاجرین با هم برادرن، انصار با هم برادرن، مهاجر انصار با هم برادرن، حکم فقهی و حقوقی کسانی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن اون را بیان فرمود. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. کسی که بتواند از بلاد کفر مهاجرت کند به بلاد ایمان بر او لازم است، و اگر کسی توان هجرت داشته باشد و هجرت نکند، چون بسیاری از احکام را در بلاد کفر یا یاد نمی گیرد یا اگر یاد گرفت نمی تواند اجرا کند، اون احکام فوس می شود. لذا فرشتگان در هنگام مرگ او را توبیخ می کنند و اینها هم می گویند ما مستضعفیم. پاسخشون این است که علم تکن عرض الله واسعه. آیه 97 سوره مبارکه نساء این است: ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. اینا که قدرت هجرت داشتن ولی مهاجرت نکردن، در حقیقت به خودشون ستم کردن. فرشتگان در هنگام مرگ اینا را عتاب میکنن: قالوا فیم کنتم، چرا مهاجرت نکردید که بتوانید احکامتون را یاد بگیرید و عمل کنید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما در این زمینی که بودیم ضعف را بر ما تحمیل کردن، ما را ضعیف تلقی کردن، امکانات را از ما گرفتن. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، شما که می توانستید مهاجرت کنید به سرزمین اسلامی، اونجا اسلام را قبول بکنید، اسلام را درک بکنید و اسلام را پیاده کنید، چرا این کار نکردید؟ در این سر بلاد کفر نمی توانستید اسلام را پیاده کنید ولی قدرت مهاجرت داشتید. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، چنین گروهی مأواهم جهنم و ساعت مسیر. اونا که بتوانند مهاجرت کنند و مهاجرت نکنند اهل عذابند. الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان که لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. مردان سالمند، زنان، خردسالان، اینا که قدرت مهاجرت ندارند مورد عفو، و یعنی کسی که قدرت مهاجرت دارد موظف است هجرت کند. البته مکه بعد از فتح دیگر جز بلاد کفر نبود، جز بلاد اسلام بود، مهاجرت واجب نبود بعد از فتح مکه. ولی اگر کسی از مکه به مدینه مهاجرت کند برای اینکه فیض بیشتر و بهتری ببرد مطلب دیگری است، وگرنه بعد از فتح مکه مهاجرت واجب نبود، چون همه امکانات برای مسلمان‌های مکه بود مگر کسی در قهر بقایای منافقین باشد. ما لکم من ولایت ولایت هم شئن از دایی هاجرو بین تنسر و کن فی الدین فعلیکم الناس الا لقوم بینکم و بینهم میثاق. در نوبت روز قبل مشخص شد که رعایت عهد واجب است. اگر مسلمان ها در مسائل دینی گرفتار بیگانگان شدند و از حکومت اسلامی کمک طلب کردند، گرچه اون مسلمان ها مهاجرت نکردند از ولای ارث ممانند اون بهرومند، لکن ولای نصرت محفوظ است، مگر اینکه اون گروهی که با این مؤمنین غیر مهاجر درگیرند با حکومت اسلامی و با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بسته باشند. در اون صورت نمیشود به کمک این مسلمان ها شتاف و با اون گروهی که با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بسته اند جنگید. مشابه این احکام که حرمت میثاق و احترام تعهد لازم است در سوره مبارکه نساء گذشت. در سوره نساء فرمود به این که شما باید عهد را کاملا رعایت کنید، نسبت به بیگانه ها عهد شکنی نکنید ولو اونها مسلمان نباشند. آیه 89 و 90 سوره مبارکه نساء این است: ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منها اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. بعد تموت فإن تولوا، اگر این دشمنان شما اعراض کردن، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، همونطور که اونها به کشتن مسلمان ها مبادرت میکنن شما هم دفاع کنید، اونها را از پادر بیاورید. اگر چون که اینها مسلمانن، اگر تابع حکومت مرکزیان، نباید درگیر بشن با کسی که حکومت مرکزی با اونها پیمان عدم تعرض بست. این یه مطلب. اگر اونها آمدند و با اینکه پیمان عدم تعرض بستن بر این مسلمان ها تهاجم کردند و شوریدن، اونا چون لغز عهد کردن، حکومت مرکزی میتواند از سنخ فنبز الیهم علی سوا به کمک این مظلومین بشتابد و ظالمین را سر جاش بنشاند، سر جاشون بشاند. رعایت عهد در آیه 89 و 90 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است: فرمود که این تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. خب اینایی که دشمن شما هستن و محدور الدمن، اگر به یک کشوری پناهنده شدن که با اون کشور شما پیمان عدم تعرض بستید، پناهندگان سیاسی طرفین برای یکدیگر محترم است. یعنی اگر کسی از اون کشور مسلمان شد و آمده به کشور شما پناهنده سیاسی شد، شما او را پناه میدید و اون کشور منقول امن حق تعرض ندارد. شما هم که این تعهد را امضا کردید، اگر کسی به کشور بیگانه مهاجرت کرده است که به اون کشور پناهنده شد و شما هم پیمان عدم تعرض بستید، حق ندارید به این پناهنده سیاسی آسیب برسانید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. اگر دولت اسلامی با یک کشوری پیمان بست که پناهندگان سیاسی دیگر را مسون بدارد، یک نفر از اون کشور به کشور اسلامی آمده پناهنده سیاسی شد و یک نفر هم از کشور اسلامی به اونها مراجعه کرد و اون پناهنده سیاسی اون شد و هر دو هم به لحاظ قانون کشور خودشون مجرمند، اگر یک مجرمی از کشور کفر به کشور اسلامی مراجعه کرد و مسلمان شد و در پناه دولت اسلامی بود، خب دولت اسلامی وقتی او را پناه داد، اون دولت حق تعرض نداره. و اگر کسی مسلمان بود به نسبت به حکومت اسلامی جفا کرد، ظلم کرد و فرار کرد به یک کشوری پناهنده شد که حکومت اسلامی با اون کشور پیمان عدم تعرض بسته است، مسئولیت پناهندگان سیاسی را امضا کردن، حق ندارد تعرض کند. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. این مربوط به حکومت هست و مسائل سیاسی. اما در باره مسائل شخصی هم باز در همون سوره مبارکه نساء آیه 92 به این صورت آمده که چند حکم فقهی و حقوقی رو ذکر میکنن و باز جریان رعایت میثاق رو اونجا مطرح میکنن. فرمان و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا. هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمن دیگر را بکشد. قتل خطئی حسابش جدا. خواست تیری به شکار بزند، حیوان شکاری به مسلمان خورده، اون قتلش خطئش میکنه. یا تصادف کرده خطئا، اونها حسابش جدا، حق ندارد. اگر خطئا یه همچه کاری کرده است، هم باید کفاره بپردازد، هم باید دیه. و من قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبت مؤمنت، که این کفاره است. و دیتون مسلمتون الى اهلی، که دیه است، با دیه را به بازموندگان مقتول خطئی بپردازد. الا ان یصدقوا، که اون بازموندگان صدقه بدن، عفو بکنن و دیه نخواهن یا تخفیف بدن. این یه مسئله. مسئله دیگر است که فین کان من قوم عدو لکم و هو مؤمنون. اگر این مقتول خودش مؤمن است ولی از یه قبیله است، اونا کافرند، بازموندگان اونا کافرند، اینجا جای دیه نیست، اینجا فقط جای کفاره است. اگر تصادفی شده اینجا جای کفاره است، فقط جای دیه دید. اگر یک مؤمنی از یک قبیله مسلمان بود و خطئاً تصادف شد، خب هم کفاره پردازد هم دیه. و اگر این مؤمن از قبیله دشمن بود و خودش این مقتول مؤمن بود، اینجا جای دیه نیست، فقط جای کفاره است. فین کان من قوم عدو لکم و هو، یعنی اون مقتول مؤمنون، فتحریر رقبت مؤمنت، که کفاره است، دیگه دیه در کار نیست. اما و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون، اگر این مؤمن جزء قومی است که شما پیمان بستید که کشته ها را باید خونبه ها بده، در چنین شرایطی با اینکه اونها عدو هستند، فدیت مسلمت الی اهله و تحریر رقبت مؤمنه، طبق اون قراردادی که با اون قبیله یا اون کشور کفر یا دشمن بستید باید عمل بشه. غرض اون است که رعایت عهد جزء دستورهای بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، نظیر صوم و صلات نیست. حکومت اسلامی، دولت اسلامی، مسلمان ها با هر کسی تعهد کردن باید به عهدشون وفا کنند، خواه اون طرف تعهد مسلمان باشد یا نه. لذا در این محل بحث سوره مبارکه انفال هم فرمود به این که الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. اونگاه درباره کفار این حکم حقوقی و فقهی را ذکر کرد تا اینکه مفهوم شامل حال مسلمین بشود. لمن تو فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، که مفهومش آن است که در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی شما با اونها هیچ رابطه ولایی ندارید. اونگاه درباره این مجموع اظهار نظر میکنند. میفهمد ما درباره حوزه اسلامی دستور اتحاد و مواصله داریم، یک. در حوزه کفر دستور قطع و قطع رابطه داریم، دو. اونجایی که میثاق و تعهد بین دولت اسلامی و غیر مسلمان ها بسته شد، رعایت میثاق را لازم کردیم، سه. اینا احکام فقهی و حقوقی ماست. اگر اینها را رعایت نکنید، الا تفعله تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اگر بخواهید عهد را رعایت نکنید، مواثیق بین الملل را رعایت نکنید، یا بخواهید با کفار رابطه داشته باشید به ارتباط مسلمان ها را قطع کنید و مشابه این خلاف ها را مرتکب بشوید، تکن فتنتون که کانه تامه، تکن فتنتون و فساد کبیر. این بحثای فقهی و حقوقی، اونم نکته این بحثای فقهی و حقوقی، این تمام شد. بعد در آیه 74 فرمود که والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. این دیگه تکرار نیست به تعبیر این بزرگان اهل تفسیر، زیرا در آیه 72 احکام فقهی و حقوقی این مؤمنین مهاجر و انصار بازگو شد. در آیه 74 احکام کلامی اینها ذکر شد، بزا تکرار نیست. اونجا سخن از ولایت ارث و نصرت و تأمین و اینها برقرار، در اینجا سخن از است که اینها مؤمن حقیقی هستند، مغفرت قیامت مال اینهاست، رزق کریم الهی مال اینهاست، که اینها بیان درجات و مقامات این بزرگواران است که بحث کلامی است. این حکمت است که به دنبال اون احکام فقهی و حقوقی مترتب است، کیفر نیست. خب بنابراین آیه 74 دیگه تکرار آیه 72 نیست، اونا مسائل کلامی، مسائل فقهی و حقوقی رو دارن، این مسئله چیه؟ در آیه 74 به حسب ظاهر سه فضیلت برای اینها ذکر کرده است. یعنی که اینا مؤمنین حقیقی هستند، این وصف برای اینها در دنیا و آخرت ثابت. دوم این که این لهم مغفرتون که خبر مقدم شد، به مغفرت هم نکره ذکر شد، به تنوین و هم تنوین تفخیم و تعظیم است، یعنی مغفرت کامل مالین است. رزق کریم هم گذشته از این جناتون تجزیم این تحت الانهار، اون معنویات رو میگن رزق کریم. شعیب سلام الله علیه وقتی از نبوت خود سخن میگوید و خبر میدهد، میفرماد خداوند به من رزق کریم عطا کرده. پس اون معارف برین و برتر را میگن رزق کریم. این بزرگوارها یعنی مهاجرین و انصار در درجه اول از اون رسوبات جاهلیت بیرون آمدن. خیلی مشکل است انسان عقیده‌ای که پدران او نیاکان و با اون عقیده زندگی کردند و مردند و خود این شخص هم با اون عقیده رشد کرد، دست از اون عقیده و عادات و رسوم بردارد و مسلمان بشه. اینا وقتی از این رسوبات به در آمدن، اونگاه به در آمدن از علاقه به بدن، به در آمدن از علاقه به مال، در آمدن از علاقه به وطن آسون است. در نوبت دیروز اشاره شد که اینا سه نحوه هجرت داشتن، هم از خیشتن به در آمدن، حاضر شدن جانشون را فدا کنن، هم از مالشون هجرت کردن، حاضر شدن مال را در راه خدا انفاق کنن، و هم از سرزمین و وطن مهاجرت کردن، چنین که از مکه به مدینه یا حبشه رفت. اما اون چه در این نوبت مطرح است که مهمتر از اون ستاره است، این است که اینا از اون عقیده باطل هجرت کردن و کوچ کردن بالاخره از جهل جاهلیت به تمدن الهی مدینه فاضله منتقل شدن، از جهل به عقل مهاجرت کردن. این مهمترین مهاجرت است. دیگران برای حفظ اون رسوبات جاهلی هم مال صرف کردن لیسدن سبیل الله، هم جانشون را بذل کردن، در قلیل بعد رخ دادن و هم فاصله مکانی از سرزمین خودشون گرفتن. لذا ذات اقدس اله درباره اینها هم کرامتهای دنیایی قائل شد، هم کرامتهای اخروی. مطلب دیگر اون است که گرچه به حسب ظاهر مهاجر را افضل از انصار ندانست، لکن اوصافی که برای مهاجرین ذکر فرمود بیش از اوصافی است که برای انصار است. اوصافی که برای مهاجرین ذکر فرمود مسئله هجرت است و جهاد. گرچه انصار در جهاد شرکت کردند، گرچه انصار مهاجرین را مأوا و مکان دادند، اما بالاخره اینا پیشگام نیستند. کسی که در بحبوه خطر دین را یاری بکند و اسره دیگران بشود، خب از دیگران افضل است. گرچه کلمه افضل بودن و اعلا و اکرم بودن و مانندان درباره مهاجرین نسبت به انصار نیامده، ولی غالبا در قرآن کریم هر جا سخن از مهاجر و انصار است، مهاجر را قبل از انصار ذکر می‌کند. مهاجرین اینچنینند و انصار اونچنان. گرچه انصار در مکه حضور نداشتند، شاید این گروه اگر در مکه حاضر بودن، اینها هم جز پیشگامان دین بودن، ولی بالاخره در حد شاید است. رو مهاجرین اول این رو به باید رسوندن، یعنی ثابت کردن که هر خطری رو هم تحمل میکنن. تحمل خطر در بهبوهی آن کار آسانی نیست. قرآن کریم روی این اول بودن، پیشگام بودن و اسلوب و قدوه بودن خیلی تکیه میکند. در سوره مبارکه حدید آیه 10 به این صورت ذکر میکند، میفهمد و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله. اونا که قبل از فتح مکه در جهاد شرکت کردن با کسانی که بعد از فتح مکه حضور پیدا کردن یکسان نیست. بالاخره افضل الاعمال احمزها اون روز خیلی خطر داشت، مثل اینکه انقلابی های قبل از انقلاب افضلن از انقلابی های بعد از انقلاب، و اون روز خیلی دشوار بود. فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. گرچه کلن وعد الله الحسنا، اما چون افضل الاعمال احمزها، اونا که قبل از فتح مکه به جهاد مبادرت کردن افضل است. ذات اقدس اله مشابه این تعبیرها را درباره سن خاص خودش ایراد کرده است. در آیه دوم سوره مبارکه 8 بین صورت بیان فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. هشت یعنی کوش کردن و کوشوندن. فرمود شما کوخنشین بودید، این سرمایداران یهود کاخنشین بودن، شما همیشه از اونا وام میگرفتید، اونا جز سرمایدارها و ربارخارهای معروف مدینه بودن، اقتصاد دست اونها بود، کاری از شما بر نمیومد و هرگز فکر نمی کردید اونا با داشتن این قلعه های ستبر چگونه مجبور میشوند متواری بشوند. هیچ فکر نمی کردید. تنها کسی که این کوخنشینان ذلیل را بر اون کاخنشینان عزیز پیروز کرد خدا بود. تنها کسی که اونها را وادار کرد متواری بشن فرار کنن خدا بود. نه دوست خیال میکرد نه دشمن. فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. بعدها که حکومت اسلامی مستقر شد و مسلمان ها جمعیتشون زیاد شدن، عده دیگر را هم کوچوندند و تبعید کردند و از اون سرزمین دور کردند و اون سرزمین را از این ناپاکان منافق منش تطهیر کردند. اما اون کسی که لاول الحشر این کار را کرده است خدا. ما ظننتم ان یخرجوا. شما که دوستان حکومت اسلامی بودید فکر نمی کردید که یهودی های مقتدر سرمایدار کاخنشین قلعه و دجدار مجبور بشود فرار کنند. و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله. اونا فکر نمی کردن که مجبور بشن فرار کنن. نظیر همین کاری که در انقلاب اسلامی برای دودمان پهلوی و وابستگان اونا بشن. نه دوستان فکر می کردن که اونا فرار میکنن، نه دشمنای انقلاب فکر می کردن که دودمان پهلوی مجبور به فرار کردن میشه. برای اینکه با داشتن اون ارتش مجهزی که از هر قدرت خارجی هم مدد می گرفتن، با داشتن همه امکانات و ژاندارم منطقه بودن، بالاخره مسلمان‌ها پیروز شدن. فرمود ما ظننتم ان یخرجوا. شما که دوستان حکومت اسلامی بودید فکر نمی کردید اونها با داشتن این قدرت مجبور میشن که فرار کنند. خود اونها که دشمنان حکومت اسلامی بودن فکر میکردن این قلعه های مستحکم حافظ اونهاست. و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. این کار را ذات اقدس اله به خودش اسناد فرمود. ما برای اولین بار این را خوشوندیم. بعدها که شما قدرت پیدا کردید تتمه نعمت ما را مشاهده کردید. بنابراین کسی که در حین خطر اسلام را یاری می کند غیر از آن است که در حین پیروزی به یاری اسلام حرکت کند. چه در جریان سوره حدید هم لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح، چه در آغاز سوره مبارکه 8 می فهمد این کار را اولین بار ذات اقدس اله انجام داد. رضا قرآن کریم روی اون مهاجرین که مهاجرین صدر اسلام که دست اول و طبق اولن و همچین انصار خیلی تکیه می کند. فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. لها مغفرتون و رزقون کریم. و این راه هجرت و جهاد باز است. کسانی که بعدن هم به اینها ملحق شدن جز تابعین هم در تابعین در هجرت و جهاد، عجزشون محفوظ هست اما نه هم پای پیشینیان. و الذین آمنوا من بعدو، حالا یا به بعد نزول هذه الآیه یا من بعد فتح مکه یا من بعد بدر، بالاخره از اون مرحله اول اینا عقب افتادن. و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، اما اون مقام اول رو نداره. در سوره مبارکه توبه آیه 100 به بعد، اونجا هم بین سابقون اولون با پیروانشون فرق داشته. در آیه 100 سوره توبه فرمود و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان اینا رضی الله عنهم و رضو ان و عدلهم جنات تجیم تهره، چون اینا تابع اون هستن، هرگز اون حکم را نخواهند داشت. چه اینکه در سوره مبارکه 8 آیه 10 اونا که بعد از مهاجرین و انصار نامی آمدن اونها مقامشون محفوظ هست اما بالاخره در مرحله دوم. آیه 10 سوره 8 است که والذین جاءوا من بعدهم، یعنی بعد از این مهاجرین و انصار صدر اول، اینا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اونا پیشگام بودن ما با اونا اقتدا کردیم، برای اون هم طلب مغفرت میکنن. بنابراین کسانی که بعدن مهاجرت کردن، بعدن جهاد کردن، ملحقند به کسانی که مهاجر و انصارند لکن درجات عالی اونها رو ندارن. میمونه به اولو الارحام بعض هم اولا به بعض، یه برداشت ناتمامی و ناسوابی رجلا فخر رازی دارد که باید حل بشه. الحمدلله.